بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 264، سطر 26. استاد مروی، جلسه 183، مورخه 14/12/79.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا وابي القاسم المحتفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم نور الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به الصالحة، لو كان عيب مشاهد غير المتفق عليه فادع البايع حدوثه عند المشتري والمشتري سبقه ففي الدروس أنه كالعيب المنفرد. هر شد که در باب اختلاف در مصطفات خیار پنج مسئله ذکر شده، در مسئله سوم سه صورت رو شیخ انصاری مطرح میکنند. صورت اول این است که بایع و مشتری در دو نکته با یکدیگر اتفاق دارند. نکته اول این است که این متاع یک عیب قدیم داشته است. نکته دوم این است که عیب جدیدی در این متاع مشاهده شده است. عیب دوم بایع میگوید این عیب دوم در دست مشتری احداث شده است. بنابراین مشتری حق رد نخواهد داشت. مشتری میگوید این عیب دوم مثل عیب اول قبل از عقد بوده است. پس بنابراین من حق عرش و حق رد خواهم داشت. اینجا حکم چیست؟ شهید اول در کتاب درود فرموده است که حکم این مورد مثل آن صورتی است که اگر یک عیب در متاع باشد، مشتری بگوید قبل از عقد است، بایع بگوید بعد از عقد است. آنجا می گفتیم بایع منکر است، اون قولش مطابق با اصل است، اصل عدم تقدم عیب است بر عقد. نتیجه می گرفتیم مشتری حق الخیار ندارد. در اینجا هم ما همین اصل رو جاری می کنیم، اصل عدم تقدم عیب دوم است بر عقد. پس عیب دوم در دست مشتری حادث شده، مشتری حسرت ندارد. شیخ انصاری می فرمایند کلام شهید اول در ما نحن فی صحیح نیست، و به عبارت اخرى قیاس عیب دوم به عیب منفرد، قیاس مال فارغ و در این مورد اصالت و عدم تقدم جاری نمی شد، به خاطر این که آنجا که عیب یک عیب جریان این اصل مؤثر است و هیچ محذوری نداره. آنجا که یک عیب بوده است میگوییم اصل عدم تقدم عیب است بر عقد، حکم ثابت میشه. حکم این است که اگر عیب قبل از عقد نباشد مشتری خیار ندارد، ولی آنگاه که دو عیب در مسئله فرض می شود نسبت به عیب دوم، اصالت و عدم تقدم جاری نمی شود، به خاطر این که این اصل می شود اصل مثبت. به این بیان که در اینجا شما این اصل رو که جاری می کنید می گویید اصل عدم تقدم عیب است بر عقل. این مسئله اثر شرعی نداره نسبت به عیب دوم، بلکه اینجا به حکم عقل از این اصل یه نتیجه دیگه میخواید بگیرید، میخواید بگویید پس با حکم عقل این عیب دوم متأخر بوده و در دست مشتری حادث شده. در این اثر عقلی شما حکم شرعی بار میکنید، میگویید حالا که عیب در دست مشتری به وجود آمده و متأخر از عقد بوده است، پس بنابراین حق رد مشتری ساقط میشه. این اصل با این کیفیت اصل مثبت است و اصل مثبت جاری نمی باشد. دیگه ببینید بس اینه که طرف این اختلاف دارن، این عیب یا متقدم بوده یا متأخر، دیگه یکی از این دوتا ثالثی که نیست، یا متقدم بوده یا متأخر. شما میگید عدل عدم تقدم عیب است، پس با حکم عقل عیب متأخر است، یعنی بعد از عقل به وجود آمده، عیب متأخر و بعد از عقل به وجود آمده به مشتری حادث شده، پس بنابراین حق رد به مشتری خاطر عیب قدید هم ثابت میشه. عیب اول ساقطه یا ساقط نیست، ما اینو میخوایم بحث کنیم. چون بحث این بود در گذشته اشاره کردیم که جمعی از علما میگویند عیب دوم اگه در دست مشتری پیدا شد حق عرش ساقطه، حق رد ساقطه. مشتری میگوید این عیب در دست من ایجاد نشده، پس حق رد دارم به خاطر عیب اول. بایه میگه نه، در دست شما ایجاد شده، حق رد نداریم. ضمانت بایه فعلا کاری نداریم. اصل عدم تقدم عیب دوم است. و چی میخواییم بگین؟ آیا مشتری عدرت داره یا نداره؟ مثلا به دعوا اینجا یه چیزی رو ثابت نمی کنه، پس باید یه نتیجه ازش بگیرید. بگید اصل عدم تقدم عیب دوم است، پس عیب دوم متأخر بوده است، پس در دست مشتری ایجاد شده است، لذا مشتری عدرت به خاطر عیب اول نداره. درست دقت کنید. صورت دوم در این مسئله این است که نظیر صورت اوله، خیلی تفاوت نمی کنه. متا یه عیب قدیمی داشته است، عیب تازه حادث نشده، بلکه اون عیب قدیم زیاد شده. مثلا عبدی رو خریده است به اندازه کف دست مرض برست و پیسی داشت، همین عیب زیاد شده شده به اندازه تمام یک دست، از کف دست بیشتر. بای و مشتری با هم اختلاف دارد. بای میگوید این زیادی عیب بعد از عقد بوده در دست مشتری، چون عیب در دست مشتری زیاد شده است دیگه مشتری حق رد ندارد. مشتری میگوید این زیادی هم قبل از عقد بوده است، لذا من حق فسخ داره. در این مسئله هم شهید اول در دروس دو احتمال داره. اولا فرموده است ممکن است بگوییم مشتری قسم بخورد به خاطر این که اصل خیار متیقن بوده، این زیادی ایجادش در دست مشتری موهوم است، اصالت العدم جاری کنی بگیم زیادی دست مشتری به وجود نیامد. بعد احتمال دومی رو مطرح کردن و همین احتمال رو تقویت کرده، فرموده در این صورت هم مثل صورت اول بگوییم حق قسم از آن باید، به این خاطر که این زیادی عیب مثل عیب جدید است، ما بگوییم اصل عدم تقدم این زیادی است، از حق با باید. مرحوم شیخ می‌فرمایند در صورت اول شناختی که این اصل مثبت است و اصل مثبت جاری نمیشه. اینم صورت دوم. شیخ احتمال اول رو میپذیره، چون که در صورت اول هم ولو شیخ تصریح نمی کنن ولی ممکنه بگیم بله حق رو به مشتری میدهن، ولی دیگه تصریح در عبارت ندارن. صورت سوم این است که عیب قدیم قطعا بوده است، اختلاف در اصل زیادی است که آیا عیب بیشتر شده است یا بیشتر نشد. اینجا مرحوم شیخ می فرمایند بلا شک و شبه حق با مشتری خواهد بود، به خاطر این که اصل عدم زیادی عیب است، عیب همان عیب قدیم است، مشتری حق رد خواهد داشت. این خلاصه سه صورت که در ضمن مسئله سوم بیان شده است. عبارت رو دقت کنید. الثالثه، لو کان عیب مشاهد غیر المتفق علیه. مسئله سوم این است که اگر عیبی مشاهده شود غیر از متفق علیه، غیر از اون عیبی که یقین دارن در این متاع بوده، یه عیب دیگر هم بایع و مشتری ببینه، فدل بایع حدوثه عند المشتری، بایع ادعا میکند که این عیب در دست مشتری حادث شده، پس حق رد مشتری به خاطر عیب قدیم هم ساقط شده. ول مشتری سبقه، مشتری ادعا میکند سبق این عیب رو، عیب مشاهد رو، میگه این عیب قبل از عقد به وجود آمده، پس بنابراین من در حقیقت دو تا خیار عیب خواهم داشت، نه اینکه اون خیار قبلی هم ساقط بشه. پس دروسه، شهید اول در کتاب دروس فرموده انه کل عیب المنفرد، این عیب مشاهد مثل عیب منفرد است، مثل این که اگر یک عیب بیشتر نمی بود، مشتری می گفت از گذشته بوده، بایع می گفت در دست مشتری حادث شده، اونجا چطور همه می گفتن حق با بایع است، بایع قسم می خوره، میگه اصل عدم تقدم عیب است. وقتی این عرض کنم که جنس عیب قدیم نداشت، دیگه مشتری حق خیار نداره، بایع قسم می خوره، اینجا هم میگیم اصل عدم تقدم عیب دوم است، بنابراین آقای بایع قسم می خوره، حق با بایعه. یعنی انه یحلف البایع، یعنی بایع باید قسم بخوره، کما لو لم یکن سوا هذا العیب، چنانچه اگر یک عیب بیشتر نمی بود غیر از همین عیب، عیب دوم نمی بود، و اختلاف فی السبق و تأخر، بایع و مشتری در سبق و تأخر اختلاف داشتن، چطور شما از عدم تقدم جاری می کردید؟ ولعله لأصالت عدم تقدم، شاید این قول شهید اول در دروس به خاطر اصل عدم تقدم عیب است، بر عقد بنابراین حق با بایع حساب میشه. مرحوم شیخ می فرمان و یمکن ان یقال، ممکن است اینجا اشکال کنیم به کلام شهید اول، ان عدم تقدم هنا، عدم تقدم در اونجا که یک عیب بیشتر نداریم اصل مثبت نیست، اثر داره، راجعون الى عدم سبب الخیار، رجوع میکنه پس سبب خیار وجود نداره، شارع حکم میکنه خیار نخواهد بود. اما هنا، اما در اینجا که دو تا عیب در عیب دوم اختلافه، فلا یرجع الى ثبوت المثبت، اون عقل رجوع نمی کنه به این که پس مثبت ثابته، پس مثبت ثابته، خیار مشتری ثابت شده، نه، اینجا وقتی شما میتونید مثبت رو ثابت کنید، بگید عقل عدم تقدم اون عیب است، پس اون عیب متأخر است، در دست مشتری حادث شده، پس بنابراین حق ردش ثابت شده است، میشه عقل مثبت. فلا یرجع الى ثبوت المثبت، بل المثبت در اینجا هو حدوث العیب عند المشتری، باید اینو ثابت کنید که این عیب در نزد مشتری ثابت شده، اصل عدم تقدم عیب است، پس این عیب در نزد مشتری حادث شده، میشه اصل مثبت. فقط مره غیر و مره، بارها گذشت، این اصالت تأخر، این که بگید اصل تأخر این عیب است یا اصل عدم تقدم این عیب است، لا یثبت بها حدوث الحادث، ثابت نمیشود به این اصل حدوث حادث در زمان متأخر، این که پس عیب عند المشتری حادث شده، و انما یثبت بها عدم التقدم، ثابت میشود به این اصل عدم تقدم، عدم تقدمی که لا یثبت به تأخر، اگر با عدم تقدم تأخر رو ثابت کنید میشه اصل مثبت، اگر استصحاب کنید بقاء قیام امر رو بگید پس امر قائم نیست، میشه اصل مثبت. پس بنابراین این صورت اول تا اینجا تمام شد. مرحوم ولی ملازمه عقلی داره، بارها گفتیم اصل مثبت لازمه عقلیش رو ثابت نمی کنه، حرف همینه. نه این بحث رو مرحوم شیخ قبول ندارن. در پایان بحث استصحاب، تنبیه چهارم یا پنجم بحث استصحاب رو، اونجا که اصل مثبت رو مطرح می کنن، اصالت حادثانی به وجود آمده، شک که در تقدم و تأخر داریم، مرحوم شیخ کاملا توضیح میدن که این دو با هم متلازمه اینن، این دو وحدت ندارن. به اونجا مراجعه کنیم. ثم مقالف دروس، بعد صورت دوم، مرحوم شهید در کتاب دروس اینجوری فرموده، صورت دوم رو در عبارت مرحوم شهید نقل میکنن، بعدم یه نقد میکنن. صورت دوم اینه: لب دل بایع زیادت العیب عند المشتری. صورت مسئله رو دقت کنید که بعدم مرحوم شیخ اصلا توضیح میدن که این مسئله فرضش در کجاست. هم بایع هم مشتری زیادی رو قبول دارن، میگن این برس و پیسی عقد بیشتر شده، به اندازه تمام یک دست شده، اما آیا این زیادی از اول بوده یا در پیش مشتری ایجاد شده با هم اختلاف دارن. لب دل بایه، اگر بایه ادعا کند زیادی یک رو پیش مشتری، زیادی یک مسلم، ولی این زیادی اندل مشتری ایجاد شده و انکره. مشتری وجود زیادی رو پیش خودش منکره، میگه از اول بوده. اینجا مرحوم شهید فرموده احتمل حلف المشتری، ممکنه بگه مشتری قسم بخوره، لان الخيار متيقن، اصل خيار متيقنه، زیاده موهومه، یعنی در حقیقت شک داریم آیا زیادی در نزد مشتری ایجاد شده یا نه، اصل عرض کنم که عدم تقدم زیادی. پس بله ببخشید، زیادی موهوم است، اصل عدم زیادی است عند المشتری، بنابراین قول مشتری مقدمه. یک احتمال که رو بعدا مرحوم شهید در دروس تضعیف میکنه، احتمال دوم و یحتمل حلف البایع، فرموده ممکنه این صورت مثل صورت اول حساب کنیم، محتمل بگیم بایع قسم میخوره اجراءا لزیاده مجرى العیب الجدید. ما زیادی رو به جای عیب جدید حساب میکنیم، در صورت اول که عیب جدید بود میگفتیم اصل عدم تقدم عیب جدید است، اینجا هم میگیم اصل عدم تقدم زیادی است. پس زیادی عند المشتری ایجاد شده، بنابراین حق رد مشتری ساقطه. اقول مرحوم شیخ فرمان الان در صورت اول شناختی که اصل عدم تقدم عیب جدید یا اصل عدم تقدم زیادی، این اصل مستقل جاری نمیشه. اقول قد عرفت الحكم في العيب الجديد، در صورت اول در عیب جدید حکم شناختی، و ان حلف البایع فی محل نظر، این که بایع قسم بخوره محل نظره. ثم انه، بعد مرحوم شیخ میفرمایند این صورت دوم رو باید مسئله رو اینجوری فرض کنید، ولو عبارت مقداری اجمال داره. صورت دوم این است که زیادی رو یقین دارن، آقای مشتری میگوید زیادی از اول بوده، بایع میگه زیادی در دست مشتری ایجاد شده. ثم انه لابد از فرض مسئله فی ما لو اختلفا فی مقدار من العیب، در مقداری از عیب اختلاف دارن، موجوده که این مقدار از عیب وجود داره، اضافه از کف دست و هر دوی از این دارن، میگن این مقدار هست، زائدن علی المقدار المتفق علیه، این مقدار زیادی بر اون از کنم برسه به اندازه کف دسته. اختلاف اینه انهو کان متقدمن او متأخران، اختلاف اینه که این مقدار زیادی آیا قبل از عقد بوده یا بعد از عقد و عند المشتری بوده، بذار بحث میشود. اما صورت سوم، و اما اذا اختلفا فی اصل زیاده، اما اگر بایع و مشتری در اصل زیادی اختلاف دارن، بایع میگه ای بیشتر شده پس مشتری حق رد نداره، مشتری میگه نخیر ای به همون مقدار اول بوده بیشتر نشده، فلا اشکال فی تقدیم قول المشتری، اینجا اشکالی نیست که قول مشتری مقدمه، اصل عدم زیاده است، بنابراین حق به مشتری داده خواهد شد. الرابعه لب اختلف فی البراءه، یعنی اگر اون عیب اول زیاد شده باشد چی میشه نتیجه؟ حسرت هست. بس این بر فرض این است که ما بگوییم خیار عیب بالفور نیست، خیار عیب به تأخیر به تراخی هم یجوزه، اما اگر کسانی که میگن خیار عید دلفور هست، مشتری میداند این عید داره اضافه میشود، از حق خیارش استفاده نکرده، قطعا حق خیارش ساقط خواهد بود و مرگون شیخ این در کدوم دسته است. مسئله چهارم این است که بایع و مشتری هر دو اتفاق دارند که این متاع معیوب است، نهایت بایع میگوید من حین العقد از عیوب اعلام براءت کردم، مشتری میگوید حین العقد اعلام براءت نشده. مرحوم شیخ میفرماید ما باشیم و قوانین باب قضا، مسئله بسیار روشنه، اینجا حق با مشتری خواهد بود به خاطر این که قول مشتری مطابق با اصل است، اصل عدم براءت بایع از عیوب، اصل اینه که بایع اعلام براءت از عیوب نکرده، لذا مشتری خیار فسخ خواهد داشت. مرحوم شیخ اضافه می کنند فقط مشکل در اینجا یه روایتی از جعفر ابن عیسی از امام علیه السلام، مضمون اون روایت این است که جعفر ابن عیسی به امام نامه می نویسد، سوالی رو مطرح می کنه، سوال این است که راوی میگوید جنسی رو به مزایده گذاشتن، دلال و واسطه‌ای که مزایده رو اعلام میکنه در ضمن اعلام براءت از عیوب میکنه، مشتری جنس رو میخرد، راضی به این خرید است، وقتی میخواد پول پرداخت کنه به جهت این بیع رو نمیپسنده، ادعا میکند که این جنس معیوب است، من خیار فسخ دارم. منادی میگوید من اعلام براءت از عید کردم، مشتری میگه من نشنیدم. امام علیه السلام در جواب می فرمایند اینجا حق با باید مشتری باید پول رو پرداخت کنه و حق خیار نداره. مشکل در این جا این است که این روایت بر خلاف اون اصل نظر میده. مقدس اردبیلی فرموده است به این روایت اعتنا نمی کنیم به دو جهت. یکی این که روایت مکاتبه و مکاتبه حجیتش معلوم نیست. ثانیا این روایت مخالف با قواعد مسلم فقهی می باشد و اون قاعده فقهی این است که البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر. منکر با قسم قولش مقدم است. اینجا مشتری منکر براءت از عیوب است، باید با قسم قول مشتری مقدم باشه. چرا این روایت میگه قول بایع مقدم است؟ لذا فرموده این روایت مخالف با این قاعده مسلم فقهی است، لذا بهش عمل نمی کن. محقق سبزواری صاحب کتاب کفایه در فقه در عکس مقدس اردبیلی نظر داده. ایشون فرموده این روایت مؤید اون قاعده کلی است، بایع منکر است، لذا امام فرموده بایع باید قسم یاد کند و قول بایع مقدم می باشد. از کلامی از سال حدائق نقل میشه و بعد برسیم به نظر خود شیطان سال. پس ببینید حالا شماها که اختلاف میکنید به آه چطور میشه فلان مدعی باشه ممکنه منکر باشه، دیگر بین شماها نیست. این مقدس اردبیلی هم با محقق سبزواری صاحب ذخیره هم که اختلاف بیانی داره، اون میگه و آقا منکره، نباید قسم، باید قسم بخوره، مشتری منکره، روایت برخلاف این قاعده است. محقق سبزواری میگه خیر، روایت قاعده رو تایید میکنه، برخلاف قاعده نیست. که چی؟ حالا دیگه میرسیم، حالا بعد توضیحاتش میاد، فعلا به حد اجمال هر صاحب حدائق بخونیم نظر مرحوم شیخ ببینیم چیه، بعد روشن میشه. از این هم مدعی و منکر کی هست؟ اصلا اختلاف بینه که کدوم مدعیه کدوم منکره. ببینید نه ببینید یک اصل دیگه آخر اگه اول باید مدلی و منکر مشخص بشه. مرحوم شیخ میخوام بفرمان اینجا مشتری منکر براعت از عیوب است، اصل عدم براعت از عیوب است، پس مشتری منکره، قول مشتری با قسم مقدمه و همه اینا در فرضی است که مدعی بیانه نداشته باشه. پس بنابراین مرحوم شیخ میخوان بفرمایند طبق قواعد اولیه در این مثال مشتری منکره باید قسم بخوره. ولی چه کنیم با این روایت که این روایت میگه نخیر نوبت به قسم مشتری نمیرسد، بایع قولش مقدمه، یعنی روایت بایع رو منکر حساب میکنه علی الظاهر. حالا اجازه بدید، اجازه بدید میرسیم بهش. اسمی از قسم در روایت برده نشده ولی به سیاق روایات باب دعوا هر جا گفته میشه قدم قول فلانی، اگر در مقام قضاوت باشد و مقام دعوا باشه لا محال تقدیم همراه با قسمه. در مقام قضا هیچ موردی تقدیم قول احدی بدون قسم وجود نداره. هر رابعه مسئله چارم لو اختلف فی البراءت، اگر در اعلام براءت از عیوب اختلاف شد، بایع میگه من اعلام براءت از عیوب کردم، مشتری میگه نه خیر اعلام براءت از عیوب نداشتی، قدم منکرها، قول منکر براءت مقدم میشه. خب منکر براءت کیه؟ مشتری. مشتری ادعا میکنه آقای بایع اعلام براءت از عیوب نکردی، پس بنابراین قول او با قسم مقدمه، لذا خیار فسخ داره. فیث بطل خیار، خیار ثابته. چرا قول منکر مقدمه؟ لأصالت عدمها، اصل عدم براءت از عیوب است. الحاکمت علی اصالت لزوم العقد، کسی نگه اینجا اصالت لزوم در عقود جاریه، این اصل عدم براءت حاکم بر اصالت لزوم است. وقتی اصل عدم براءت جاری کردیم موضوع لزوم از بین می رود. اگر آقای بایع عرض کنم که اعلام براءت نکرده بود و جنس عیبی داشت، اینجا عقد جایز خواهد بود، نوبت به اصالت لزوم نمی رسد. و ربما یترا چه بسا به نظر میرسد. مرحوم شیخ قبول ندارم که این مکاتبه مخالف باشه، میگن چه بسا به نظر میرسه من مکاتبت جعفر ابن عیسی، از مکاتبه جعفر ابن عیسی. حالا توضیح میدیم اصطلاح مکاتبه یعنی چی. فعلا به طور خلاصه نام نگاری که روات به امام دارن، امام نه قولا بلکه کتبا جواب نامه راوی رو میدهن، به این گونه روایات میگن مکاتبه. و ما از این نمونه ها داریم که در فقه شیعه در گذشته وجود داشته. حتی بعضی از علما ادعا می کردن که برخی از دست نویس های امام هشتم رو نسبت به بعضی از روایات دیدن که به بعضی از روات نوشتن. اینا میگن مکاتبه. حالا ممکنه یک وقتی توضیح براش بدید. ربما یترا از مکاتبه جعفر ابن عیسی، خلاف این مسئله که مکاتبه جعفر ابن عیسی میگه حق با بایع است، قول بایع مقدمه. قال جعفر ابن عیسی میگه کتبت الی ابی الحسن علیه السلام، در جزوه به اجمال برگزار کردیم به خاطر اینکه بارها اینو گفتیم و شما باید بعد پاسخ بدید مراد از این ابی الحسن در اینجا کدام یکی از ائمه است. بارها اشاره کردیم چند تا اطلاق ابو الحسن ده. ابو الحسن داریم، اول، ثانی، ثالث، مطلق. با قرائن معنای ابو الحسن چیه؟ کتبت الی ابی الحسن علیه السلام، به امام معصوم نامه نوشتم جلت و فدات، المتاع یباع، متاع فروخته میشه، فی من یزید. این فی من یزید یه اصطلاحه، یعنی در مزایده. این اصطلاحی که امروز ما میگیم مناقصه و مزایده در سابق هم بوده. فی من یزید اصطلاحش اینه، جنس رو میارن در یه مرعا و منظری قرار میدن، یک کسی میگه جنس این مقداره، بعد داد میزنه من یزید چه کسی بیشتر از این مقدار جنس رو میخره. این رو میگن مزایده. اصطلاح در روایات اینه که جنس فروخته میشه فی من یزید، یعنی در اون موردی که مزایده است. خلاصه و ینادی علیه المنادی، منادی ندا میکنه آقا جنس 1000 تومان کی بیشتر میخره. به اذا نادا علی، وقتی داره منادا میکنه، ندا میکنه بر جنس، بره من کل عیب فی، اعلام براءت از عیوب میکنه. فیزش ترا المشتری، مشتری جنس رو میخره و رضیه او، به جنس راضی میشه. ولم یبق الا نقد الثمن، دیگه همه مسائل تموم شده، جنس رو تعویض گرفته، هیچ چی باقی نمونده مگر نقد ثمن، که ثمن رو عرض کنم با شماره و با نقد تحویل بایع بده. فربما زهد فی، وقت مشتری زاهد در این شی میشود، یعنی رغبت به این شی نداره. فاذا زهد فی، وقتی زاهد در اون میشود، میل به او پیدا نمیکنه، ادعا ده عیوبن، میگه جنس فلان عیبو داره، و انه لم یعلم بها، میگه من علم به این عیب نداشتم، این جنس معیوب من خیال عیب داره. فیقول له المنادی، منادی میگه قد برئت منها، من که اعلان براءت کردم. فیقول المشتری لم اسمع البراءت منها، من براءت از او نشنیدم. ایصدق، آیا مشتری تصدیق میشود؟ یعنی منکر براءت تصدیق میشه؟ فلا یجب علی، پس واجب نیست، پس این بیل لازم نمی شود بر این آقای مشتری، هم لا یصدق، یا نه مشتری تصدیق نمی شود. فکتب علیه السلام ان علیه الثمن، امام جواب دادن که بر این آقای مشتری اعطاء ثمن واجبه، یعنی بیل لازمه، مشتری حق الخیار نداره تا آخر خبر. و عن المحقق الاردبیلی، مقدس اردبیلی فرموده انه لا یلتفت الی هذا الخبر، به این خبر التفات نمی شه، لضعفی مع الکتابه. اولا روایت مکاتبه، یه مکاتبه ضعیفه، در پایان این بحث باز به بحثش ممکنه اشاره کنیم. دوم و مخالفت القاعده، این روایت با قاعده مدعی و منکر مخالفه. انتها کلامیشون، مرحوم شیخ میفهمن و ما ابعد ما بینه، چقدر بعد است بین اون چرا که مقدس اردبیلی گفته و بین ما فی الکفایه، اون چی که صاحب کفایه در فقه فرموده. من جعل روایه، ایشون روایت رو قرار داده معید لقاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر، ایشون گفته این روایت معید این قاعده است، لذا منکر باید قسم بخوره، منکر آقای بایه قول او مقدم میشه. مرحوم شیخ محمد لطیف کل من هما نظر، استفاده مقدس اردبیلی و صاحب کفایه از این روایت درش اشکال نظره که توضیحش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. اینو بعد نه، دقت کنید که کلمه حکومت و ورود آمده، مرحوم شیخ انصاری در رسائل توضیح میدن، در تعارض اصول بعضی از اصول وارده بر بعضی از اصول میدونن، بعضی از اصول حاکم میدونن، در خصوص اینجا کلمه حاکم آمده، مقصودشون همون حکومته، ولی در بعضی از اصول دیگه مرحوم شیخ بعضی از اصول وارده بر بعضی از اصول میدونن، اون اصطلاح حکومت و ورود که بحثش در اونجا گذشته. به بعضی از دوستان اشاره کردیم، ما قول داده بودیم ان شاء الله اگر بعد از بحث کفایه امروز یک رو 20 دقیقه امروز و فردا رو میخوایم یه توضیحی، امروز چون مناسبت شهادت آقای امام باقر بود در روز گذشته، بعضی از دوستانم خیلی اصرار داشتن که برخی از منابع از اهل سنت راجع به تحقیق زندگانی ائمه معصومین گفته شود، انشالله اگر فرصتی بود در اون بحث ما یه 20 دقیقه بحث مبسوطی در این زمینه داریم، دوستانی که خواستن استفاده کنیم. صلی الله علیه و آله.